يستعين انه خير معين. بحث ما در مورد معقولات اولا و معقولات فلسفی، مفاهیم فلسفی بود و تفاوت بین این دو را داشتیم بیان میکنم. گفتیم که یه وقت انسان افرادی که در خارج هستن، موضوعاتی که در خارج هستن، اینها را صورتهای اینها را در نظر میگیره، صورتی از این اشیاء خارجی به ذهن میاد و بعد ذهن سعی میکنه حدود و مرز این افرادی که به ذهن اومده، صورتهای خارجی که در ذهن منتقل شده، حدود و مرز اینها رو مشخص میکنه و با تعیین حدود و مرزشون یه مفهوم میگیره، یه مفهوم کلی میده که شامل همه این افراد میشه. مثلا انسان وقتی که صورت زید، حسن، عمر، بقی، خالد، امثال اینها را مشاهده میکنه، یه تصویرهایی از اینها را به ذهن میاد، بعد سعی میکنه که حدود مشترک بین اینها و مرز مشترک بین اینها را در نظر میگیره. کاری به جهت وجودش نداره، توجهی به صفات و کمیات و اینها نداره. اون چه که مشترک بین اینها هست از نظر حد و مرز مشخص بکنه و در نتیجه خارج بکنه موضوعات دیگر را، اینجور مفهوم گیری است می‌داریم معبولات اولا که مفاهیم مابوبی هم بهش میگن، مثل مفهوم انسان. که مفهوم انسان وقتی که قبلا افرادی را مشاهده کردیم و بعد یک حد و مرز مشترک بین اینها را در نظر گرفتیم که همون عبارت از حیوانیت و ناطقیت باشه، این مفهوم که به ذهن ما آمده، این یک مفهوم کلی است که همون معقول اولاست، یعنی هم مصادیق در خارج هست، استثاقش در خارجه و هم عروجش خارجیه که ما به ازای خارجی هم داره. خب به این گونه مفاهیم که همون معقولات اولا باشه، مفاهیم مابوبی هم میگن، چون کاری به جهت وجودش نداره، فقط غالب و شکل رو داره بیان میکنه، غالب گیری میکنه ذهن در اینجا. اما یه وقت هست که ما این کار نمی کنیم، افرادی را مشاهده کردیم ولی ذهن میاد تحلیلاتی در خود وجود به نحوه آن انجام میده. مثلا انسان وقتی که مشاهده کرد آتش و حرارت را، بعد اینجا ذهن میاد میگه آتش جنبه دهندگی داره و حرارت جنبه گیرندگی داره. در اینجا فورا اون وقتی که این رابطه را مشاهده کرد بین دو موجود خارجی، ذهن میاد میگه پس ما دو جور وجود داریم، کاری به ماهیت دیگه نداره، کاری به قالب و حد و مرز اینها دیگه نداره. حالا حد و مرز آتش چیه، حرارت چیه، به اینها توجه نمی کنه، فقط میاد روی متن وجود و هستی آتش و حرارت. میگه پس وجود، اصل وجود و هستی به دو درشه تقسیم میشه، بعضی از وجودات عبارت از وجوداتی هستن که اینها جنبه دهندگی دارن و بعضی از موجودات که حالا وجود چه میگیم، جنبه وجودش باز در نظر بگیریم، جنبه هستی رو در نظر بگیریم، این هستی طوری است که جنبه گیرندگی داره. خب این گونه تحلیلاتی که روی خود وجود میره و تقسیماتی که بر روی خود وجود مفهوم هستی و وجود میره، این همون معقولات ثانیه است که طبعا اتفاقی در خارجه، زیرا ما به ازای خارجی داره، مثلا مصادیق خارجی داره، ولی عروضش ذهنیه، زیرا اون چه که در خارجه فقط نفس هستی و وجوده، چیز دیگری که ما به ازای غیر وجود باشه دیگه نداریم. مفهوم علیت یا دهندگی این مفهومی که در ذهن عارض اون موجود میشه، زیرا در خارج دیگه چیزی به عنوان علت و علیت مفهوم علیت در خارج مانعزا نداره، اون که در خارج هست نفس هستی و وجوده. خب اینجور با مفاهیم را معقولات فلسفی یا مفاهیم فلسفی میگیم. این تقریبا تفاوتی بود که بین معقول اولا و معقول ثانی باید در نظر داشت، که حالا این یک صفحه‌ای که در اینجا هست دقت بشه تا این درست مشخص بشه. از اون پاراگراف اول میخونیم. ولی فعالیت ذهن، تا اینجا ما معقولات اولا را بر اساس اون چه که عرض کردم که فقط حد و مرز موجودات رو مشخص میکنه، کاری به وجود دیگه نداره، و لذا گفتیم مفهوم انسان درش وجود دیگه قابل نیست. مفهوم انسان که همون عبارت از حیوانیت و ناطقیت باشه، حد و مرز داره و یه قالبی است که افراد فراوانی میگیره. حالا کار این که وجود بهش به اصطلاح در نظر گرفته بشه، ارتباط داده بشه با وجود یا ارتباط داده نشه و چیزهای دیگر هم هست. ولی فعالیت ذهن از نظر مفهوم گیری از مدرکات جزئی و شخصی به همین حد خاتمه نمییابد که در معقولات اولا بیان کردیم، بلکه ذهن میتواند از خود هستی بدون در نظر گرفتن و مرز و حدی برای آن، یعنی چیزهایی رو در خارج میبینه، میگه این چیزها هستند و از این چیزها یه مفهوم کلی آن بدون حد و مرز در نظر میگیره به نام هستی، بدون در نظر گرفتن مرز و حدی برای آن مفهوم گیری که همون مفهوم وجود است. و همچنین میتواند که این مفهوم خود وجود به اصلا موضوع عام فلسفه واقع میشه، و لذا معقولات فلسفی هم میگیم به این اعتبار میگیم که چون تمام موضوع فلسفه خود اصل وجود و هستی رو تشکیل میده که این هم جزء یکی از معقولات فلسفه. و همچنین میتواند از روابط و شعور موجودات، دو تا موجود در خارج میبینه، آتش و حرارت، بدون در نظر گرفتن حدود ماهوی آنها، کاری نداره که آتش چه حد و مرزی داره، جنبه مشخصه آتش چیه، ماهیت آتش چیه، ماهیت حرارت چیه، به این ماهیاتش توجه نداره، فقط به نفس هستی و وجود خارجی توجه میکنه. بعد این رابطه بین این دو موجود در نظر میگیره و مفهوم گیری میکنه. مثلا میگه یکی جنبه دهندگی داره، آتش جنبه دهندگی داره، مفهوم علیت را ذهن انتظار میکنه از این آتش، و حرارت چون جنبه گیرندگی بود از او متولد میشه و از او به وجود میاد، اسمشو یک مفهومی به نام مفهوم معلولیت در اینجا در نظر میگیره. و همچنین وجوب امکان، مثلا میبینه که وقتی هستی را با یک موجود در نظر میگیره، رابطه هستی با خود اون موجود خارجی، میگه این هستی یه وقت ضرورت داره برای اون موجود، مثل هستی نسبت به واجب الوجود، نسبت به خدا، مشاهده میکنه که هستی چون این ذات اوست و مال خود اوست، در نتیجه برای خود وجود خدا ضرورت داره. خب وقتی که ضرورت که داشت، اینجا مفهوم وجود یا واجب الوجود را اونجا انتظار میکنه، دیگه کاری به ماهی اصلا مسئله ماهیت در اینجا مطرح نیست، حد و مرز برای اون موجود در نظر نمیگیره، فقط رابطه دو نوع وجود با همدیگه ملاحظه و موجودات ممکن رو هم مشاهده میکنه، موجودات دیگری که وجودشون از خودشون نیست مشاهده میکنه، مفهوم امکان رو در اینجا انتظار و لذا وجود امکان و امثالش. خب بلکه میتواند نبودن وجود یا صفت وجودی را به صورت مفهوم عدمی منعکس سازد. البته این یک تحلیل دیگر است که عقل انسان انجام میده برای مفهوم احتیاط. مثلا میخواد در یه موردی بگه در اینجا وجود نیست، این صفت وجودی در اینجا وجود نداره، مثلا فرض کنید که صفت کتابت در اینجا وجود نداره. خب این وجود نداره یه چیز امر خارجی نیست، ولی این کاری که تحلیلاتی که ذهن مرحله دوم انجام میده، یعنی پس از آنی که رابطه بین این دو موضوع در نظر گرفت و بعد میبینه این بخش از هستی این چیز را نداره، مثلا معلوله ها، ممکنه ها وجود را از خودشون ندارن، وجود مال اونها نیست، این که این را نبیاد فاقد این کمال هست، فاقد این نوع کمالاته، چون این را نداره یه مفهومی را برای این نداشتن این وجود، پس این باز رفته روی خود وجود، این تمام فعالیت هایی که ذهن انجام میده روی خود وجود و هستی انجام میده، و تمام این را ما جز معقولات فلسفی به حساب میاریم. بلکه ذهن بالاتر از این جهت میتواند نبودن وجود، مثلا نبودن این شیء خارجی، فرض کن که زید در خارج الان موجود نیست دیگه، زیدی که در خارج موجود نیست، وجود زید میگه در اینجا نیست. یا صفت وجودی را، یعنی نبودن صفت وجودی را، مثل اینکه موجودی دارای کمال نباشه. اینا رو میتونه به صورت مفهوم عدمی منعکس بکنه. مثلا چی بگه؟ مانند مفهوم احتیاج. میگه وقتی که این شیء، یعنی این زید یا این شیء خارجی، چون این کمال را نداره، میگه محتاج به این کماله. محتاج به این کماله یعنی چه؟ یعنی این کمال درش نیست و او نیازمند به یک موجود دیگری تا این کمال را به او افاضه بکنه. این نیازمندی مفهوم عدمی. بقیه که معنای نیاز چیه؟ نیاز یک امر وجودی که نیست. نیاز یعنی اون نداره، فاقد این شیء. چیزی کسی که فاقد یه چیز باشه میگیم اون نیازمنده. باید که اینجا یک امر عدمی تحقق پیدا کرده، ولی امر عدمی است که نسبت به وجود داره. یعنی میگیم این کمال را ندارد، این کمال وجودی را ندارد، چون پای وجود با در کاره. لذا ذهن میاد در اینجا باز یه مفهومی را به نام مفهوم احتیاج، که همون معنای نداشتن این کمال هست و نیازمند بوده به این کمال وجودی هست، انتظار میکنه. این را هم باز ما داخل در معقولات فلسفی قرار میدیم. چرا قرار میدیم؟ برای اینکه باز پای وجود در کاره. یا مفهوم انتها هم همینطوره. یعنی مثلا یه خطی که ادامه پیدا کرد و یه جایی منتهی شد، میگیم این خط منتهی شده به این نقطه. یعنی چه؟ یعنی دیگه ما برای این نقطه دیگه خطی ندارد، چیزی ندارد. باز اینجا یک مفهوم عدمی هست که ما اومدیم به نام به صورت انتها ما در اینجا مفهوم گیری کردیم و انتظار کردیم. خب این گونه مفاهیم که همه اینا ها پای وجود در کار، کاری به جنبه حد و مرز خاص نداره، که بعضی از اونها با وسادت بعضی دیگر انتظار می شوند، معقولات فلسفی را تشکیل میده. خب حالا میخواد دوباره وارد بشه که فرق اساسی بین این معقولات فلسفی با معقولات اونها چیه، همون که در خانه درس کردیم. و فرق اساسی اونها با مفاهیم ماهوی، یعنی با همون مفاهیم معقولات اولا، این است که مفاهیم ماهوی نمایشگر وجود موجودات هستند. توجه داره به حدود و مرز و سامانی که برای موجودات هست، یعنی تنه قالب‌گیری میکنه ذهن برای این موجودات خارجی. دیگه درش لحاظ نمیشه جنبه وجود. مثلا مفهوم انسانی که ما در ذهن میگیریم، ما در مفهوم انسان دیگه وجود خوابیده نیست، هستی دیگه درش خوابیده نیست، میخواد هستی باشه میخواد نباشه. این مفهوم انسان قابل حمل هست بر افراد زیادی از کسانی که دارای حیوانات و ناطقیت باشه، حالا که در خارج موجود باشن، یه دور موجود باشه، هزار تا یا اصلا موجود نباشن. این قالب گیری ذهنه که مربوط میشه به وجود و مرز و سامان این موجودات، یه کاری به جنبه وجودش نداره. لذا بگیم نمایشگر وجود موجودات هستن، ولی مفاهیم فلسفی نمایشگر انها و اطوار خود وجوده. تقسیمات میره روی خود وجوده، خود وجود را به عنوان موضوع قرار میده و روش کار میکنه، تقسیماتی میکنه، انهایی برای درست میکنه، اطوایی درست میکنه و امثالی میکنه. صرف نظر از حدود ماهوی موجود، کاری به این حدود ماهوی که مرز و به تا سامان مشخص باشه و قالب خاص باشه نداره. خب پیدایش این دو دسته از مفاهیم، پس خود دو مفاهیم داریم. یه جور مفاهیم داریم که حدود موجود مشخص میکنه، یه جور مفاهیم داریم که میره روی خود وجود، روی حافظ وجود و ذات وجود میره. حالا این دو دسته از مفاهیم مربوط دو نوع کار ذهنی، چون ذهن ما دو جور میتونه فعالیت بکنه، این دو تا محصول دو نوع فعالیت ذهنی است. و مهمترین فرق در کیفیت پیدایش آنها این است که حصول مفاهیم ماهوی هیچ شرطی جز تقدم یا چند یک یا چند ادراک جزئی ندارد. یعنی در مفهوم مفاهیم ماهوی مثل مفهوم انسان بخواد در ذهن ما تحقق پیدا بکنه، ذهن ما مفهوم انسان رو بسازه، خب چه شرایطی لازمه؟ فقط شرطش اینه که چند نفر از افراد خارجی را مشاهده بکنه، صورتی از اینها به ذهن بیاد، اون جهت ما به امتیازی رو کنار بذاره، رنگ و سفیدی و سیاهی و بلندی و سیاهی رو کنار بذاره، اون جهت مشترک بین اینها که حد و مرز مشخص تمام این افراد میشه اون رو در نظر میگیره و بعد به صورت مفهوم انسان اینا منعکس میکنه. فقط شرطش همینه که چند تا از موجودات خارجی رو مشاهده کنه و جهت ما به اشتراک رو بگیره و به صورت یک مفهوم ماهوی رو ما عرضه کنه. پس فقط مقولات اولا، بله همونه، مقولات اولا و مقولات و مفاهیم ماهوی همینه. مقولات ماهوی دیگه نمیگه، مفاهیم ماهوی، مفاهیم ماهوی و مقولات اولا همونه. یعنی مفاهیم ماهوی هم مصداقش در خارج هست و هم ماضع ازای خارجی داره، هم مثلا اتفاقش در خارجه و هم عروضش در خارجه، فقط نشان میدهد حدود و مرز موجودات را. دیگه لحاظ وجود درش نشده که وجود و هستی را توجه بکنه به این که این چه جور از هستی داره، آیا این ممکنه، این واجبه، تقسیماتی مربوطه به خود وجود را نداره، فقط حدود و مرزش را مشخص میکنه تا از سایر موجودات امتیاز پیدا کنه. همین اینو بله. حالا باز این دائمدار اینه که ما فلسفه را، موضوع فلسفه را چه جور قرار بدیم، یعنی خود تعریف فلسفه را ما چه قرار بدیم. اگر فلسفه به معنای عام گرفتیم و وسیع گرفتیم، خب بله این معقولات اولا را شامل میشه. ولی اگر ما فلسفه را به معنای خاص گرفتیم که فقط شامل میشه اون بحثهایی که مربوط به وجود باشه، کاری به ماهیات دیگه نداره، لذا بحثهایی که در فلسفه مطرح میشه بیشتر روی وجود کار داره، تقسیماتی مربوط به خود وجود، میگه این وجود یا محتاج هست یا فقر و غنیه، این وجود یا فرض میکنید که ثابت هست یا سیاره، این وجود یا ممکن هست یا واجبه، همش روی وجود میره، کاری به جنبه ماهوی نداره. خب اگر ما فلسفه را اینجوری تعریف کردیم و موضوع فلسفه را وجود قرار دادیم، طبعا مفاهیم ماهوی از فلسفه خارج میشه و داخل در علوم خاص میشه که من قبلا یه اشاره ایشون کرده بود. بالاخره این دائمداری با تعریف میشه قرار بدیم و تعریفی که امروز ما برای فلسفه در نظر میگیریم همین معنی اخص را داره، دیگه شامل مفاهیم ماهوی دیگه نمیشه. اگر هم بحث بشه بحث استدراجیه، یعنی به این معنا که ممکنه یه نفری مثلا بگه که وجود یک امر اعتباریه، اصالت رو به ماهیت بده، خب این بحث پیش میاد طبعا در فلسفه که آیا ماهیت اصیله یا وجود اصیله، و این یک بحث تطبقی و استدراجی میشه. به علاوه اصل مباحث فلسفی روی وجود میده. در هر حال پس حصول مفاهیم ماهوی هیچ شرطی جز تقدم یک یا چند ادراکی جزئی، یعنی چند از این افراد رو ببینه، چیز دیگه نداره. اما حضور مفاهیم فلسفی چجوره؟ معقولات فلسفی چجوره؟ معقولات مفاهیم فلسفی، حضور مفاهیم فلسفی علاوه در شرط مذکور، یعنی قبلا باید که افراد مشاهده کنه، آتش را ببینه، حرارت را ببینه، مثلا حالا یا از طریق حواس ظاهره یا حواس باطنه یا از طریق علم حضوری، حالا اون جهات اشکال نداریم، خلاصه چند ادراک جزئی لازم داره. علاوه بر شرط مذکور که چند ادراک جزئی باید داشته باشه، محتاج به تحلیل ذهنی خاصی که معمولا در اثر مقایسه دو معلوم حضوری یا دو نحو وجود عینی با یکدیگر انجام میگیرد. یعنی علاوه بر این که باید این به اصطلاح جزئیات را مشاهده بکنه، ادراک جزئی داشته باشه، یعنی ادراک جزئی آتش و ادراک جزئی حرارت، اینو باید داشته باشه، بعد ذهنیت روی این دو نحو ادراک، دو نوع ادراک یک فعالیتی میکنه، میبینه یکی وابسته به دیگری و یکی دیگه نسبت به دیگری مستقله. لذا میگه اونی که وابسته است مفهوم معلول را ازش انتظار میبره و اونی که وابسته نیست اسمش رو روش میذاره علت و مفهوم علت را از اونجا انتظار میکنه. پس علاوه بر اون ادراک جزئی باید مقایسه کنه بین وجودات، لذا روی وجود با انگشت میذاره، بین وجودات و اینها مقایسه میکنه و هر کدام را یه مفهومی بهش میده. مقایسه دو معلوم حضوری، یعنی دو صورتی که در ذهن به عنوان معلوم حضوری امکان داره، دو صورتی که در ذهن داره به عنوان معلوم حضوری ما با هم مقایسه میکنه، یکی رو وابسته به دیگری میبینه، یکی رو وابسته به دیگری نمیبینه. یا دو نوع وجود عینی، یعنی وجودی که از خارج صورتشو گرفته، فرق نمیکنه حالا اونم که گرفته بازم به صورت معلوم حضوری در میاد دیگه، مقایسه بین اینها انجام میگیره. چنانکه حالا خودش مثال میزنه از مقایسه خود نفس با حالاتی که بر او عارض می شود، ذهن مستعد می گردد که مفهوم استقلال و احتیاط و به دنبال اونها مفهوم جوهر و عرض را در کند. الان نفس انسان چون جنبه خلاقیت داره، میتونه چیزهایی را به وجود بیاره، حالاتی را این نفس میتونه پدید بیاره. خب وقتی که این حالاتی را که این نفس پدید آورده در نفس موجود شده، اینجا میبینید یه رابطه برقرار میکنه بین نفس و اون حالاتی که در نفس پیدا میشه. اون وقت در اینجا چی؟ میان این دو نفس وجود که یکی نفس است، یکی حالاتی است که بر نفس عارض میشه، مثل حالات غم، شادی و امثال اینا که بر نفس عارض میشه، بین این دو نفس وجود یه مقایسه میکنه. میگه نفس تا نباشد این حالات بر نفس عارض نمیشه. حالات عبارت غم و شادی و امثال اینها موضوع میخواد. پس نفس میشه به نسبه حالات میشه یک وجود استقلالی، یک موجود مستقل و یک وجود استقلالی داره، و اون حالاتی که عارض بر نفس میشه اون حالات یک وجود طبعی و یک وجود غیری خلاصه داره، غیر مستقل هست. و بعد به دنبال این مفهومگیری یه مفهومگیری دیگه میکنه، میگه پس نفس میشه جوهر، مفهوم جوهر بهش میده، و اون حالات را مفهوم عرض بهش میده. زیرا عرض معناش اینه که بدون یک موضوعی که هر موقع پیدا نمی کنه، و جوهر یک موضوع مستقلی هست در وجودش. بله، چون که از مقایسه خود نفس با حالاتی که بر او عارض میشه، حالات شادی و غم و امثال اینها، ذهن مستعد میگه که مفهوم استقلال به احتیاج و به دنبال اونها مفهوم جوهر و عرض را درک کنند. حالا این مفهوم استقلال و احتیاج همون معقول اولاست، یعنی اولین بار ذهن درک میکنه و این مفهوم را میگه. و بعد معقول سال گفتیم که اگه یادتون باشه در درس قبلی گفتیم معقولات فلسفی، مفاهیم فلسفی دو رشته هستن، برخی از اونها معقول اولا هستن، یعنی معقول اولا باز گفتنش باز این اشتباه میشه با اون معقول اولا. خلاصه ما اشاره به درس دیروز بکنیم که اینجا ارتباط پیدا کنه. در درس دیروز عرض کرده بودیم که معقولات فلسفی گاهی از اوقات اسمش معقولات ثانی فلسفی میگن، این دیگه میشه این نبود. خب ما خواستیم بگیم که نامگذاری به ثانیه یه نامگذاری دقیق نیست، نمیتونیم به تمام معقولات فلسفی معقولات ثانیه فلسفی بگیم. چرا؟ چون گفته بودیم معنای ثانیه چیه؟ معنای ثانیه اینه که اول یه مفهوم گیری ذهن انجام میده و بعد روی اون مفهوم یه مفهوم دیگری ذهن میسازه، که اون مفهوم دومی که بر روی مفهوم اولی ساخته شد اون مفهوم ثانیه بگیم چی؟ معقول ثانیه. حالا سخن در اینه که همه مفاهیم فلسفی اینجوری نیستن. بعضی از مفاهیم فلسفی هست که بار اول ذهن می‌سازه پس از آنکه جزئیات رو درک کرد، مثلا اون مفهوم علیت و معلولیت مثلا، یا مفهوم استقلال به احتیاجی که اینجا آورده. خب اول انسان نفس و حالاتش رو وقتی مشاهده می‌کنه، فورا مفهوم استقلالی و مفهوم مستقل یا استقلال به احتیاج را به نفس و حالات میده. پس این بار اول حاضر شد. پس نمیتونیم بگیم که تمام مفاهیم فلسفی جز معقولات ثانی هستن. خب معقولات خود فلسفی هم دو رشته تقسیم میشه، برخی از اونها بار اول حاضر میشه، برخی از اینها بار دوم حاضر میشه. اونی که بار اول حاضر میشه مثل همین مفهوم استقلال و احتیاج، و بعد اونی که بار دوم حاضر میشه به دنبال به وسادت اونها حاضر میشه و به دنبال اونها مفهوم جوهر و عرض را درک میکنه. این مفهوم جوهر و عرض اون مفهومی است که بعد از مفهوم احتیاج و استقلال حاصل میشه. و اگر این مقایسه انجام نمیگرفت چنین مفاهیمی به دست نمیآمد، هرچند صداها با ادراکات جزئی تکرار میشد. و به همین جهت است که مفاهیم فلسفی مزدوج هستند، یعنی همیشه درش مقایسه هست. وقتی مقایسه که شد همیشه دو برسان مزدوجه، یعنی دو طرفه هست، مثل مثلا فقط واجب و ممکن، مثل مستقل و محتاج و امثال اینا، مانند واجب و ممکن، علت و معلول، واحد و کثیر، بالقوه و بالفعل. بالقوه یعنی اون موجودی که کمالات فعلی نداره، استعداد اون نداره که این کمالات را داشته باشه، مثل انسانی که فرض کنید همین کمالات بعدی را کسب نکرده، ملکات بعدی را نگرفته. خب اون ملک نسبتی به اون کمالاتی که میخواد حاصل بشه، چون استعداد اون را داره، میگید این نسبتی به اون بلقوه هست. اما کسانی که مثلا این کمالات را داشته باشن، نسبت به این کمال مثلا فعلیت داشته باشه و این را داشته باشه، بهش میگیم این بلفعله. پس ما دو جور وجود داریم، یه وجود بلغوبه داریم، یعنی بعد از این امکان اون را داره که این وجود بیاد و برخی از آنها بلده مجرد و مادی ثابت و سیال ثابت، سیال هم که همون متغیر و متحول و امثال خوب بله؟ وجود ثابت داریم مثل وجود واجد، وجود وجود خدا که ثابته. وجود سیال مثل فرق و موجودات ممکن که بر اساس حرکات جوهری که بر اینا آرزه هست، یا حرکات جوهری هم نگیم، حرکات مختلفی که داره، حرکات کمی، کیفی و امثال اینایی که داره، این حرکاتی که بر این موجودات آرزه میشه یک وجود سیال ماهی، یا حداقل این فرق رویی که نطفه‌ای که تبدیل به انسان میشه و کودک میشه و کودکی که مبدل به انسان کامل میشه، این یک وجود سیالی که در طول مراحل خاصی این وجودش کاملتر میشه و کمالاتی رو کسب میکنه.
هم ممکنه
خب حالا بر اساس حرکات جوهری بعد که هیچ ممکنی ما یه وجود منوانه وجود ثابتی نداره. البته حالا باید اونجا باید بحث مفرقی بشه که حرکت جوهری میگیم به چه اعتبار میگیم این حرکت و حیران داره و اگر اعتبار ثبات هم بهش بدیم به چه صورته. اگر ما این موضوع را بین مبدا و منتها در نظر بگیریم وجود ثابتی فرض میشه، یعنی لحاظ میشه بگیم این موضوع از اول تا پایانش خب یه وجود ثابتی میشه، به لحاظ مبدا و منتها حساب بکنیم این میشه وجود ثابت، ولی به لحاظ این تکه تکه هایی را که در این مسیر گاه برمیداره هی قوه مبدل به فعلیت میشه، قوه مبدل به فعلیت میشه، در تمام این مراحل بگیم وجود تیرانی داره. حالا اون یه بحثی که باز اونجا هم هست. خب اینا همه اینا هر جفتی از اینا از اونها ناظر به تقسیم خاصی برای موجود مطلق هست، یعنی اصل موجود مطلق موجود را به نحو آن در نظر میگیریم و اینو تقسیم میکنیم به این چیزهای مزدور که اون موجود مطلق هم موجود فلسفه میباشد. خب این مربوط میشد به معقول اولا که گفتیم که همون مفاهیم ماهوی تا معقول فلسفی که مربوط به خود وجود و هستی میشه، انها و اطوار هستی رو بحث کنه، کاری به ماهیت و اینها نداره. بعد دوباره باز برمیگرده به اون معقول ثانی منطقی و بالاخره نوع دیگری از فعالیت های ذهنی هست که روی مفهوم ذهنی از اون جهت که مفهومی ذهنی انجام میگیرن. یعنی الان وقتی یک مفهومی در ذهن من حاصل شد، دوباره ذهن من میاد روی این خود این مفهوم یه فعالیت دیگری میکنه، روی این مفهوم ذهنی دیگه کاری نداره به اینکه آیا این مفهوم ذهنی من، مفهوم ذهنی دومی یا مفهوم ذهنی اول، مفهوم ذهنی اولی با خارج ارتباطی داره یا نداره. مثلا مفهوم انسان وقتی ذهن من ساخت، میاد روی خود این مفهوم، دیگه کاری نداره که این انسان یه موجود یک مصادیق در خارج داره، واقعه‌ای در خارج داره، کاری به اون مصادیقش نداره. خود این مفهومی که در ذهن هست یک وصف کلیت، یک مفهوم کلیت رو بهش میده، یه مفهوم کلیت رو ازش انتظار میکنه. خب این مفهوم دومی که روی اون اولی آمد همون معقولات ثانی منطقی است. بله میگه روی مفهوم ذهنی از اون جهت که مفهوم ذهنی انجام میگیرد، نه از اون جهت که وسیله ایست برای نشان دادن خارج. یعنی اگر من کلی را روی انسان میارم، روی انسانی که در ذهن دارم، نه انسانی که حفاظ از خارج بکنه تا این کلی هم حفاظ از خارج بکنه. نه، مفهوم کلی هرگز حفاظ از خارج نداره. مفهوم کلی فقط ارتباط پیدا میکنه با مفهوم انسانی که در ذهن دارم. یعنی بله، نه از اون جهت که وسیله ایست برای نشان دادن خارج، یعنی ذهن که کار روی خود ذهن انجام میده. ببخشید، یعنی ذهن مفهومی را مورد توجه استقلالی نه مرآتی قرار میدهد و مفاهیم از قبیل تصور کلی جنس نوع را از آن انتظار میکند که همون مفاهیم منطقی میباشند. یعنی وقتی که انسان مفهوم انسان در نظر گرفت، این مفهوم انسان جهت مرآتیت بهش نمیده که این انسان الان نشون میدهد خارج را و بعد مفهوم کلی روش بیاره، و اگر در حال نشان دادن خارج باشه اون مفهوم کلی روش صدق نمیکنه. مفهوم کلی هنگامی سرود میکنه که من مفهوم انسان مستقلا فرض کنم، کاری به خارج نداشته باشم، تا بتونه روش مفهوم کلی به گنجه و بیاد، فعلا مفهوم کلی روش نمیاد.
مفهوم کلی معقول ثانی منطقی یا مفهوم انسان؟
نه، مفهوم کلی، مفهوم انسان در ذهن بالاخره هر چی باشه، اگه وصف کلیت و ذاتیت و اینها بهش ندید، مفاهیم منطقی بهش نچسبونید، خود مفهوم انسان معقول اولاست، زیرا هم مصداق در خارجه و هم به اصطلاح چی ما به ازای خارجی داره، یعنی عروضش هم در خارج است نه در ذهن، هیچ کدوم در ذهن انجام نمیشه. در حالی که مفهوم معقول ثانی منطقی روی خود انسانی که در ذهن هست دیگه جهت مراعاتیت نداره. چون اگر انسان نشون بده از افراد خارجی را، پس این من مفهوم کلی روش نمیاد. شما میشه جزئی، یعنی انسانی که حاکی از ذیل خارجی، حاکی از امر خارجی، دیگه کلی نشد و این مفهوم کلی دیگه براش باز نمیشه. به هر حال هنگامی مفهوم کلی برای انسان باز میشه که خود مفهوم انسان را بدون توجه به خارج در نظر بگیری. و این مفهوم کلی میشه
انسان رو ما بدون توجه به مرآت خارج بودن در نظر بگیریم، اون موقع مفهوم انسان چه نوع مفهومی میشه؟
اون مفهوم اولاست دیگه،
باز حالت غیر استقلالی داره دیگه. شما فرمودید باید مرآت از خارج،
بله ببینید اون هنگامی که آخر این کار را باز اونجا، یعنی شما میفهمید که جهت باز نشون دادن خارج در نظر نمیگیریم. خب این مفهوم انسانی در نظر میگیریم به چه صورت در نظر میگیریم؟ بالاخره یا یه چیزی رو میخوایم بر اون بار بکنیم یا حفاظت از خارج میکنه دیگه. اگر حفاظت از خارج کرد دیگه چیز دیگری رو در ذهن نمیتونیم براش بار بکنیم. اگر حاکی از خارج نباشه در ذهن باشه چیزهای دیگری براش بار میکنیم. ولی اون وقت چیزی که نه حفاظت از خارج بکنه و نه بخوایم چیزی براش بار بکنیم، حالا اون صرف فقط مفهوم میتونه پیدا بکنه. ما معقول اولا به جهت حفاظت از خارج میگیم و معقول ثانی منطقی هم به جهت اینکه در ذهن هست و روش یک کاری انجام میده ذهن. بلکه این دوله ها با ازش برداریم و بگذاریم بالاخره از دو هم بیرون میم، یا باید منعکس بکنیم خارج را یا مستقلا در نظر بگیم شما یه چیزی براش باز بکنیم. بله شما مستقلا چیزی در نظر بگیم و بخواید هیچ کاری نکنید، یعنی اینجا دیگه بحثی نداریم، یعنی از موضوع بحث ما خارج میشه. خود این دسته از مفاهیم که همون مفاهیم منطقی باشه چنان که اشاره کردیم کاملا مشخص هستن و جای بحث در مورد اونها هم دقیقا معین هست، تنها در علم منطق از این مفاهیم گفتگو میشه و هر بحث منطقی هم منحصرا درباره این مفاهیم میباشد. بنابراین اگر در منطق صحبت از مفاهیم دیگری که غیر از مفاهیم معقول ثانی منطقی مثل مفاهیم ماهوی مثلا که همون معقول اولا باشه یا مفاهیم فلسفی به میان آید در منطق، اگر اینا بحثی بشه یک بحث استقلالی و تطبقی و آریتی خواهد بود. یعنی بحث استقلالی و اصلی نمیتونه باشه، یه بحث تبعی میشه و تعدل الباب میشه برای اینکه بالاخره این گاهی ارتباط پیدا میکنه با بعضی از این مسائل، اینها رو میارن و الا اینها بحثای منطقی نخواهد. چنانکه اگر در علوم دیگری از این مفاهیم گفتگو شود بحثی منطقی خواهد بود که برای مناسبتی به رعایت در اون در آریت در اونجا آورده می شود. اگر در علوم وقتی بحثی از تصور و تصدیق و این مفاهیم منطقی در اونجا بحثی شد، در علوم تجربی مثلا بحث این مفاهیم بشه، خب این دیگه بعد یک بحث تجربی نباید بود، اینا مربوط به مفاهیم منطقی میشه که اونجا آوردن آریت تا ازش بتونه یک استفاده ای بکنه. خب پس مفاهیم منطقی جاشون کاملا مشخصه، ولی چنین ملاحظه طرفینی روشنی را نمیتوان در سایر مفاهیم مفهوم معقول اولا و معقول فلسفی مفاهیم فلسفی در اونجا نمیتون دقیقا نشون داد، زیرا از طرفی بعضی از مفاهیم انتظاری به قدری نزدیک به مفاهیم ماهوی که برای صاحب نظران هم مورد شبه واقع میشه. یعنی خلاصه هدف ایشون اینه که بین معقول اولا و معقولات فلسفی امتیازشون خیلی دشواره، ولی شما باید دقت بکنید. گاهی از اوقات میبینید که مفاهیم است که آدم گیر میفته، گاهی واقعا داخل مفاهیم ماهویه، پس اسمش رو معقولات اولا بگذاریم، یا نه مربوط به مفاهیم فلسفی میشه که داخل در بحث‌های فلسفی باشه. اینا گاهی یه اشتباهات و یک اشکالها و شبهاتی هم پیش میاد که به حال صاحب نظران هم مورد شبهه واقع میشه. مانند کل جزء مساوی بودن یا بزرگتر یا کوچکتر بودن که بعداً به نظر میرسد که از مدرکات حسی گرفته شدن. مثلا همین کل و جزء، نه کلی و جزئی که مربوط بشه به مفاهیم منطقی. کل و جزء مجموعی را که دارای اجزا هست اسم این رو بجاریم کل و بخش از اون را نسبت به اون میگیم جز. یعنی تنه ما این تقسیم مربوط به خود وجود میشه که وجودات دو جور هستن، بعضی از وجودات هستن که دارای جز و اجزا هست که کل و جز درش نصاب پیدا میکنه، برخی از این موجوداتی هستن که نه اجزا هستن برای بخشی هستن که در اونجا دیگه کل و جز دیگه معنا نداره. خب حالا این مفهوم کل و جز صحبت در اینه که آیا جز مفاهیم ماهوی، یعنی اینها را از طریق ما از طریق حس گرفتیم، چون در مفاهیم منطقی در مفاهیم ماهوی شرطش این بود که قبلا از طریق ابزارهای حسی یا از طریق حس مدرکات جزئی از طریق مدرکات جزئی بتونیم اینها را بگیریم و بعد ذهن ما یه مفهوم گیری بکنیم. آیا این چنینه در کل جزء؟ میخوایم بگیم نه این چنین نیست، یعنی ما یک حسی به نام حس کل شناس و جزء شناس نداریم. حس ما و حواس ما فقط چی رو نشون میده؟ فقط عوارض طبیعی که موجود نشون میده، سفیدی، رنگ، شب، اینها رو نشون میده، اما اینکه کل هست دارای اجزاره اون رو هرگز احتمالشو نمیده. اینا فقط کار عقله که این مفهوم رو بیاره و بعد میگه این موجود چون قابل تقسیم هست، قابل انقطاع به چند قسمت هست یا تا بی نهایت ممکنه این تقسیم بشه، در نتیجه میگه پس این کلی که دارای اجزا هست که قابل تقسیم به اجزای مختلف، این کار فقط عقله و لذا اینجا اشتباه میشه. برخی میگن این جزء مفاهیم ماهوی به دلیل اینکه میگن مثلا ما از خارج گرفتیم، در حالی که نمیتونیم بگیم از خارج گرفتیم، که بعداً به نظر میرسد که از مدرکات حسی گرفته شده است، از ادراکات حسی و مدرکات حسی گرفته شده است.
کل همون تفکره؟
بله.
تفکر در مقابل وساطتی که دو نحوه وجود رو در نظر
میگیره. بله همین میگه.
یا کل و جز نمیتونن این مزدوج باشن. چون از یه نحوه وجود ما
این یه طرف بشه دیگه، کل و جز گفتیم. اصلا وجود را به دو دسته تقسیم میکنه، مرکب و بسیط. و بعد میگه وقتی موجودی مرکب شد، پس دارای کلی تو دارای اجزا. پس اون کل که داره اجزا موجود مرکب دارای جزه، پس اون مجموع این اجزا را مجموع به نیست مجموع میگیم کل و جز را هم برخی از اون میگیم. پس این کل و جز مربوط به مفهومی میشه که بعد از مرکب میاد به واسطه مرکب حاصل یا مرکب هم طرف بسیط هست.
از اون اینجا مقایسه ما چی رو مقایسه کردیم؟
اولین بار مرکب را یعنی اصل وجود را ما تقسیم کردیم به موجود مرکب و بسیط، و بعد میگیم موجود مرکب و موجود است که برای اجزا باشه.
این مقایسه ای نیست، ما خود موجود مرکب رو در نظر گرفتیم، گفتیم دارای جزئه. دو نحوه وجود رو ما هم مقایسه نکردیم.
حالا دیگه این مربوطه به مرکب، مرکب تعقب پیدا نمی‌کنه مگر اینکه داره حتی معنا مرکب رو تایید تعریف کنه.
یه نحوه وجود رو ما در نظر گرفتیم.
خب نحوه مقابلش دیگه نگفتیم، اون بسیطشه دیگه، مشخصه که هرگز به اصطلاح احتمال نمی‌تونه وجود بسیط رو به ما بده و در نتیجه اون قطعاً میشه مفهوم فلسفی. اونجا موصله. فقط این طرفش مشکل بود برای برخی ها. بله در صورتی که حس تنها میتواند رنگ یا شرق یا سایر خواص محدوده جس را بشناسد، در حال هیچ حسی که این گونه معانی را ادراک کند نداریم. بالاتر صحبت کنیم، حتی مفهوم ماده و انرژی که اینا خیلی طرفداران ماتریالیسته ها خیلی مدعی هستند که اینها یه مفاهیم تجربی هستند، اینا هیچ کدومشون از طریق حواس به رفت نمیاد. اما نورها هیچ مستقیما از دلایل حواس به رفت نمیاد، اینا فقط از طریق تحلیلات عقلی ما میتونیم دلایل عقلی میتونیم اثبات بکنیم که یه ماده هست و این ماده دارای عوارضی و شبههای مختلفی به خودش میگیره. از سوی دیگر مرز دقیقی برای فلسفه و انواع علوم تعیین نشده است. خب ما قبلا توضیح دادیم، عرض کردیم که مفاهیم ماهوی یعنی معمولات اولا در علوم خاصی بحث میشه، حالا هر کدام به مناسبت خاصی. خب مفهوم انسان را در فرق انسان شناسی بحث میکنن، مفهوم حیوان را در حیوان شناسان بحث میکنن، همینطوری تقسیمات میشه به رشته ها و علوم مختلف. حالا صحبت اینه که بین علوم و فلسفه چه امتیازی هست که ما بتونیم درست مشخص کنیم که این موضوعات مربوط به مسائل فلسفی میشه، موضوعات فلسفی، و این موضوعات هم مربوط به علوم میشه و موضوعات علوم را تشکیل میده. اینا بازی مدار دشواری هایی وجود داره. بعد از سوی دیگر مرز دقیقی برای فلسفه و انواع علوم تعیین نشده است، به گونه‌ای که مورد قبول همه فلاسفه و دانشمندان باشد. و هر روز اختلافاتی وجود داره درباره اینکه آیا فلسفه اولا که فلسفه عام بود که قبلا گفتیم شامل تمام علوم حقیقی، که فلسفه اولا که مطالب با متافیزیک، یعنی واژه جدیدش همون متافیزیک معادل با اون متافیزیک هست، شامل آیا اون فلسفه اولا شامل بحث های خداشناسی، معاد شناسی و مانندانه ها هم می شود، یا این که هر یک از این علوم علم مستقل نیست. مثلا خب کلامی ها معتقدن که اینها یک علم خاص رو تشکیل میدن که باید در علم کلام باید بحث بشه، هیچ ربطی به موارد مثلا فلسفی نداره، اینا ارتباطی با موارد فلسفی نداره. خب اینا باز دشواره که آیا این موضوعاتی که در علم کلام بحث میشه این موضوع فلسفی که در علم کلام بحث میشه یا نه موضوع فلسفی نیست و جدا یاد میدن. در اینکه هر یک از این علوم علم مستقل بود، اینکه از نظر متد و اسلوب با فلسفه اونا مشترکن، حتی از نظر متد و اسلوب و روش بحثشون یکی. برای اینکه همونطور که ما درباره خداشناسی میخواییم اثبات بکنیم وجود خدا و معاد و همکاری اینها رو باید از طریق عقل وارد بشیم، تحلیلات عقلی وارد بشیم، که روش فلسفی خب تمام موضوعات نیچرینه، یعنی موضوعاتی که مورد اشکال و شبه هست اینها نوعا با متد عقلی اثبات میشه. وقتی متد عقلی که شد از متدش متد فلسفی میشه. خدا خب اختلاف هست آیا این خارجه یا داخل. و یا این که علم اخلاق که همون مربوط به ادراک درک عملی عقله، حالا علم اخلاق که درک عملی عقله یا علم الجمال و روانشناسی. علم الجمال همون زیبایی شناسیه که زیبایی شناسی بخشی از یعنی رشته از علم روانشناسی تشکیل میده به طور کلی روانشناسی. آیا علم اخلاق و روانشناسی رو باید جزء علوم فلسفی رو شما را آورد یا نه؟ باز اینجا محل بحثه. وقتی دیگه اینا داخله چون ادراکات عملی عقل است، درک به تو عملی عقله، خب اینا بالاخره مربوط به عقل میشه. ما اینو میتونیم داخل بکنیم در احکام نظری عقل و اینا داخل هم بشه. وقتی دیگه نکنیم باز فرق میکنه تا حدودی نمیشه اینا رو داخل کرد. بالاخره این اشکالات هست. و اساسا باز اصلا بحث مهم به اینجا برمیگرده که اساسا علوم به معنای عام، این شما علومی که میخواییم بررسی بکنیم که آیا این علم داخل در این علم هست یا این نیست، باید بر اساس متد و اسلوب بحث دستبندی کرد. ما علومی که میخواییم دستبندی کنیم بگیم علم اخلاق، علم کلام، فلسفه، ریاضیات، منطق یا علوم تجربی و امثال اینا میخواییم دستبندی کنیم، این دستبندی بر اساس متد و اسلوب بحث باید باشه. یعنی بگیم مثلا فرض کن که هر علمی که بحث از تجربه مثلا از طریق ابزار حس و مدرکات حسی را بحث میکنه، اینها داخل در علوم حسی و علوم تجربی بشه. هر فرض علمی که با متد و اسلوب عقلی به تجربه تحلیل میپردازه، اینا داخل در مسائل مثلا فرض عقلی بشه. و حالا استعام بذاریم فلسفه بذاریم یا اسامی دیگری داشته باشیم، بالاخره ما دستبندی میکنیم بر اساس متد و اسلوب بحث دستبندی کنیم. یا بر حسب موضوعات، مثلا با یه موضوع در نظر بگیریم، مثلا بگیم موضوع فلسفه را وجود و هستی قرار دادیم. خب اگر موضوع فلسفه را وجود و هستی قرار دادیم به علاوه عام، خب شامل بحث خداشناسی هم طبعا میشه، شامل فرق و معاصراتی هم میشه. اما اگر نه، ما وجود مطلق را نگفتیم، یه بلا دایرش را زیر کردیم، خب دایرش زیر کرد میشه. به طور کلی آیا بر حسب موضوعات را بررسی کرد یا بر حسب غایات و نتایجی که بهش میرسیم؟ آیا این نتیجه که گرفته میشه که نتیجه تجربی مثلا یا نتیجه فرق غیر تجربی؟ بالاخره ما این تقسیم بندی علوم را به چه صورت بایستی انجام بدیم؟ اینا هم باز بحث هایی درش هست و درگیری هایی در اینجا وجود داره. حالا مطلبی را که حالا ما کاری به این قسمت ها فعلا نداریم، ما اون مطلبی را که میتونیم به طور قاطعانه در اینجا بگیم اینه که کلی ترین معقولات فلسفی که اختصاص به نوع خاصی از موضوعات ندارد در فلسفه اولا مورد گفتگو قرار میگیرد. یعنی همان مسائلی که از قدیم به نام امور عامه نامیده میشدند. امور عامه یعنی اموری که مربوط به کلی وجود بشه، اموری که فقط مربوط بشه به یک موضوع کلی عامی را که بالاخره خیلی دانش بسی باشه که همون وجود و هستی باشه. مسائلی که مربوط به وجود و هستی میشه که همه اینا ها به عنوان امور عامه نام گذاشته میشد. اما حالا ما امور خاص در برابرش امور خاصی داریم. امور خاص هم فقط بحث های به اصطلاح بحثی مربوط به الهیات و در الهیات به معنای اخر، که البته امور عامه را موضوع الهیات به معنای اهم من میگم. تعمه اینجوری میشه که فلسفه دو نوع موضوع داره که بر اساس اون موضوعش دو نوع پیدا میکنه. یه وقتی ما موضوع فلسفه را حدی مطلق به نحو مطلق و عام قرار میدیم، که این اسم میان فلسفه اولان بهش میگن، الهیات به معنای عام هم میگن، فلسفه اولیا هم میگن، نامگذاری های متعددی. اما اگر گفتیم نه، موضوع فلسفه وجود عام و مطلق نیست، بلکه بحث راجع فقط در ارتباط با الهیات داره اخص، یعنی در ارتباط با مسائل خداشناسی و اون چیزی که ارتباط به این مسائل داره، موضوع فلسفه رو این قرار میدید. اگر این قرار بدید، اون دایره فلسفه تذیر پیدا میکنه، زیر پیدا میشه، تذیر میشه و در نتیجه اینجا اسمش مثلا الهیات به معنای اخص میگن یا فلسفه ثانیه مثلا نام گذاشته میشه. خب حالا ایشون میخواد بگه که ما معقولات فلسفی اتفاق به روحات خدا نداره، فقط مربوط میشه این مربوط به فلسفه اولا میشه. و اما تعیین قلمرو دقیق فلسفه و علوم یعنی علم کلام، علم اخلاق و امثال اینها و تعیین محل بحث از بله معقولات فلسفی خاص بستگی داره به این که فلسفه و علم را چگونه تعریف کنیم و وسعت دایره هر کدوم را کجا بدونیم. باز این مربوط میشه به بحث قبلی که همون تعریف فلسفه باشه. مثلا اگر قلمرو علم را منحصر به مفاهیم تجربی و غیر انتزاعی بدونیم، مفاهیم تجربی، مفهومات تجربی، این مفاهیمی که
اگر ما گفتیم علم قلمروش مفاهیم تجربی باشه، این باز داخل به فلسفه، داخل در فلسفه میشه، برای اینکه این مفاهیم تجربی هم بالاخره یک مفهومی است که ذهن انتقال میکنه از خارج، منتها خب این مفاهیمی است که در برخی از موارد قابل تجربه است، در برخی از موارد قابل تجربه نیست. پس اگر ما به عنوان مفهوم اگر بخواهیم در علوم بحث بکنیم، به عنوان یک مفهوم تجربی بخوایم بحث بکنیم، چون این به عنوان یک مفهوم هست و ساخته ذهن هست و ذهن این را ساخته است، طبعا داخل در بحث در موارد فلسفه میشه. مثلا اگر قلم رو علم و منحصر به مفاهیم تجربی و غیر انتزاعی بدانیم، همه این مفاهیم مربوط به فلسفه خواهد شد و بنابراین هر دسته از مفاهیم انتزاعی خاص را باید مربوط به فلسفه خاصی دانه. حالا اون مفاهیم انتزاعی هم باز فرق میکنه یا مفاهیم تجربی فرق میکنه. یه وقتی ما مفاهیم از فرق انتزاعی که مربوط به احکام نظری احکام عملی باشه، خب اون داخل علم اخلاق میشه، به عنوان یه مدار ممکنه جدا بشه. بالاخره اینا مربوط میشه به اینکه ما فلسفه رو چجور معنا کنیم و چقدر دائره رو وسیع بدونیم. اگر فلسفه رو به معنای وسیع گرفتیم و گفتیم که درباره کل به اصطلاح اون هستی مطلق بحث میکنه، خب میشه که مربوط به وجود و هستی و شؤون هستی، حالا هر چی باشه، اگر ما دائره اینقدر وسیع گرفتیم، خب همه اینها داخل میشه. طبعا ولی اگر نه، ما داره رو بیشتر درستیم دیگه، خب خیلی از اینا خارج میشه. بنابراین هر دفت در مفاهیم انتظاری خاص باید مربوط به فلسفه خاص داره. و یا اینکه برمان ریاضیات که اینو ایشون برمان برزق بین فلسفه و علم قرار میده، چون هم از یک طرفی نمیتونیم بگیم صد درصد این تجربیه و نمیتونیم بگیم صد درصد این تعبدیه. بالاخره به این بینه، یه مقدار متمایل به اون طرف و یه مقدار متمایل به این طرف. خب نکته که در اینجا باید تذکر دهیم این است که علارغم ابهامی که در تعریف مرز دقیق بین مفاهیم ماهوی فلسفی وجود داره که قبلا گفتیم، باز ایشون دوباره برمیگرده به اینکه مفاهیم منطقی هیچ گونه ابهامی نداره، هیچ گونه ابهامی در تعریف مرز مفاهیم منطقی وجود ندارد. بعد این رو الحاق بحثهای فلسفی به بحثهای منطقی یا بالعکس قابل توجیه مقبولی نیست که بعد این کار کردن. ولی متاسفانه عده ای از فلاسفه غربی مخصوصا از زمان هگل به بعد که قبلا ما اشاره کردیم دچار چنین اشتباهاتی شدن و اختلالات و آسوختگی های در فلسفه اونا پدید آمد که بعد از اونها در اینجا باید شد که اینا اگر مفاهیم با حضور فلسفی با هم خرج بکنن یا مفاهیم منطقی رو با فلسفی با هم خرج بکنن که این اشتباهی بوده. خب تا اینجا ما بحثی را که داشتیم به این اعتبار بود که آیا ابزاری را که برای شناخت ما داریم منحصر به حس است یا عقل هم به عنوان یک ابزار شناخت ما در کنار حس قرار دادیم و اثبات کردیم که نه، عقل به عنوان یک ابزار شناخت است و اصلا چیزی است که باید حتما در کنار ابزار حس قرار دادیم و بحثهای در این زمینه کردیم و گفتیم که عقل ما هم چنو ادراکاتی داره و مفاهیمی که مربوط به عقل هست اینا رو بررسی کردیم. حالا وارد در بحث اصالت هر یک از اینا میشه که آیا ابزار حس اصل هست و اصیل هست، یعنی شناختی را که اصل به حس به دست میاد اصالت داره و بیشتر ما را به واقع میرسونه، یا نه اصالت با عقل و شناختی که اصلی به عقل میاد بیشتر واقع را نشون میده. کدام یک از اینا اصلا شانه مقدمه ایشون میچینه و بعد وارد این بحث میشه.
یکی از
چیزایی
که
مسئله ادراکی رحمه مسئله رحمه در اینجا مورد باید اینا قبلا این توجه به شما شد، قبلا گفتیم ما ابزارهایی که برای شناخته هست منحصر به حس و عقل نیست، ابزارهای دیگری هم هست، منطقه اون ابزار چون اولا شخصیه و ثانیا قابل انتقال نیست، لذا گفتیم بحث از اونها فعلا بی‌فایده است، چون ما بایدی در چیزهایی رو بحث بکنیم که قابل انتقال به دیگری باشه. بگیم اون چیزی که ما شناختیم میتونیم به شما منتقل کنیم و اون چیزی که شما شناختیم میتونیم به ما منتقل کنیم. این به چه طریق منتقل میشه؟ یا از طریق حس منتقل میشه یا از طریق ادراکات عقلی، به طور دیگه نمیتونیم منتقل کنیم. اما بعد یا الهامات و شهود و امثال اینها باید انسان به اون مراحل برسه، مثل پیامبران و ائمه و اولیا به اون مراحل برسن تا کشف و شهود و چیزهایی بر اونها حاصل بشه و این نه قابل انتقال به دیگران هست و نه قابل توصیف هست. اگر توصیف هم بکنن و بگن ما چنین درک کردیم، باز این خود به تبدیل به علم حصولی میشه دیگه، باز علم حضوری و شهودی اونها منتقل نشده. مسئله اینه که قبل بود حتی از اثبات اینه که ابزار شناخت انسان منحصر به حس نیست، بلکه عقل را نیز باید ابزار دیگری برای شناخت احساس آورد. اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا عقل تنها تجرید و تعمیم ادراکات حسی است یا اینکه خودش هم ادراک مستقل می‌دارد؟ آیا عقل یک ادراک مستقل می‌داره در کنار حس یا نه کار مستقل می‌کنه، فقط تجربه و تعمیم می‌کنه؟ این اصطلاح تجربه و تعمیم توجه داشته باشید که فلاسفه غربی‌ها که معتقدند که اصالت مربوط به حس در شناخت حسی مستقل هست و عقل تابعه، اونها اصطلاح تجدید و تعمیم دارن. بگن عقل فقط کارش تجدید و تعمیمه، یعنی قبلا یه چیزهایی رو از خارج میگیره، مثلا فرض کن که من وقتی افرادی بر خارج مشاهده کردم، تنها یک ادراک نیست، چندین ادراک متعدد، هم سفیدی اون حالا مشاهده کردم، هم سیاهی رو مشاهده کردم، هم بلندقدری، هم کوتاه‌قدری و بالاخره چیزهای دیگه، از جمله اون مفهوم انسانیت که عوض عبارت حیوانه و ناطقیت باشه، اون را هم مثلا فرض کنید که حالا این سری دیگه اون را هم ادراک کنم. خلاصه این چیزها را من دیدم، چیزهای متعدد. حالا ذهن من میاد چیکار میکنه در اینجا؟ یعنی کار عقل نمی که یه مرتبه تدریب میکنه و بعد تعمیم میده. یعنی اول اون چیزهایی که امتیاز به این نامو اینا رو رها میکنه، سفیدی رو کنار میذاره، سیاهی رو کنار میذاره، اینا تدریب میکنه. هی اون چیزهایی که اینا رو از هم دیگه جدا میکنه کنار میذاره تا تقریبا اینا جمع بشه. وقتی که یک چیزی رو به نام مثلا انسان در نظر میگیره و بعد که انسان که تدریب این چیزها به حساب به وجود آمد و بعد تدریجا و مفهوم انسان را عقل ما ساخته، ذهن ما ساخته، و بعد اینو تعلیم میده و میگه این مفهوم یا که من ساختم شامل بی‌نهایت افراد میشه. پس کار عقل همینه که قبلا باید از طریق حس چیزهایی رو بگیره و بعد اینو مثل یک نجاری این اون چیزهایی که مازاد هست کنار بذاره، ترکیب بکنه، تجهیزش بکنه، تعلیم بده تا بتونه یه کاری انجام بده. بنابراین هیچ کار مستقلی عقل نمیتونه ورای ادراکات حسی، مدرکات حسی انجام بده. آیا کار هر تنها تجهیز و تعمیم ادراکات حسی یا این به خودش هم ادراک مستقلی دارد به ندارت دیگر؟ عقل در شناخت حس است که عقل تبع میشه، تابع میشه، یا اینکه عقل هم ادارت داره در کنار حس، همونطور حس شناختی میده عقل به ما میده. معمولا فلاسفه را از دادن پاسخی که به این سوال میدهن به دو دسته ما تقسیم میشن، کسانی که میگن نه حس مستقل هست در شناخت و اصالت داره، اونها اصالت حسی یا حسیون بهش میگن، تقسیم میشه به دو دسته، اصالت حسی و اصالت عقلی، و طرفداران اول را حسیون و طرفداران دوم را عقلیون یا عقلیون میگن. حالا پس یه جور بحث اینجوری از طریق مربوط به مستقل بودن و غیر مستقل بودن ادراکات عقلی. با قسمت دیگر از بحث عبارت از اینه که مربوط به ارزش میشه، ولی گاهی این تقسیم با توجه به محور ارزش ادراکات انجام میشه. یعنی کسانی که ارزش شناخت حسی را بیشتر میدانند اونها را حسیین، و کسانی که به ادراکات عقلی بیشتر بها میدهن عقلیین. پس اگر بحث از استقلال و عدم استقلال و اصالت و عدم اصالت بیاد، خب اونجا نحوه بحث با نحوه ارزش داشتن فرق میکنه. هر چند اینکه خب اونها را میگن حسی، اونها میگن حسی، اونها میگن عقلی، اینا را میگن. در مسئله اول حالا ایشون میخواد بگه در مسئله اول گاهی یک تفسیرهایی هم وجود داره، قول به فرق هم وجود داره. در مسئله اول گاهی به این صورت تفسیر داده میشه که عقل در تصورات نسبت به همه تصورات عقلی، که منظور کلی تصورات عقلی تصورات کلی، همه تصورات کلی هم منتهی به تصورات حسی میشود، ولی در ادراکات تفسیری عقل هم اصالت داره. یه بحثی میشه خب حالا صرف نظر از اون قسمت، خب ما میدونیم ما یه تصور داره، تفسیر داریم. اینجا با تقسیماتی هم اینجوری پیدا میشه، قوله های اینجوری پیدا میشه که بعضی میگن عقل در ادراکات تصوریش، در ادراکات تصوریش مستقل نیست، مثل تصور انسان، تصور حیوان، عقل که بخواد تصور کنه مستقل نخواهد، باید تابع حس باشه. برخی میگن نه، هم تصوراتش و هم تصدیقاتش هر دو تابع حسه. خب طبعا اون کسانی که میگن تصورات و تصدیقات هر دو تابع حسه، خب اینا را اسمشو میدونن چی؟ تجربی، اینا را تجربیین دیگه، که هم تصورات و هم تصدیقات عقلانی را اینا را میدونن به حس و میگن که هیچ گونه هم اصالت نداره و از اینا بسید. ولی اون کسانی که میگن نه، فقط تصورات عقلی رو ما میتونیم بگیم تابع حس، اما تصدیقات کلی عقلی تابع حس نیست، ادراکات حس نیست. خود عقل این حکم را میکنه، احکامات تصدیقی رو باز میکنه. اینها را تعقلیین هم میگن. پس فرق بین تعقلیین و عقلیین باید روشن بشه. عقلیین مطلقا یعنی تمام تصورات و تصدیقات و همه اینها میگن عقل استقلال داره به طور کلی، کاری به تصور تصدیق نداره. اما تعقلیین کسانی هستن که فقط در ادراکات عقلی تصدیقی میگن مستقل هست و اصالت داره عقل، ولی در تصورش دیگه اصالت نداره. تجربیین با حسیین هم خب تقریبا یه مقدار فرقی میکنن، یعنی حسیین باز کاری به تصور تصدیق اصلا ندارن، میگن مطلقا عقل تابع حس. تصوریین به اصطلاح تجربیین اینها درسته که نتیجت با حسیم یکی میشه، ولی نحوه بیان فرق میکنه. نحوه بیانش اینه که اینا میگن عقل در تصور و تصدیق، تصدیق اون به تصور و تصدیق، و در اینا میگن تابع به اصطلاح ادراکات حسی و جزئی. لذا در مسئله اول گاهی به این شما تفصیل داده میشه که عقل در تصورات حسن در همه تصورات عقلی یعنی تصورات کلی مدعی به تصورات حسنی ولی در تجربات تصویری عقل هم اثارته اینه خوب که این وارد میشه میگن تعقلی و به دیگر سخن در تصورات قائل به اثارت حس میشن ولی در تصویرات را بدون از این تجربی به تعقلی تصویر میکنن خلاصه در تصورش ما قائل به حس در هر دو یعنی اینجور دسته ای که بعدا میگیم تعقل و تجربی در تصورش و تصورات عقلی میگن تابع حسه اما در تصویراتش فرق میکنه اون کسانی که تعقلی از تصویرات را مستقل میدونن و اون کسانی که تجربی تعقلی را تابع میدونن به دور اصلاح تجربه تحبولی تحبولی و برای حد قلب رو خاصی قادم شد و فیلسوفان را که قائل به اصلاح تجربه هستن و تصدیقات عقلی را هم تابع تجربه می دانن تجربه این می دانن و کسانی را که برای عقل در حوزه خود اگر در تصدیقات من در حوزه خودش در اینجا تصدیقات تو در تصدیقات گفته بودم تابع هسته در حوزه خودش که هر را تصدیقات باشه اصالت قائل هستن اینا را تعبولیین می دانن خب این در مورد قسم اول که اطارت باشه این تفصیل میشه حالا تفصیل ها هرچه چی میگیم اینجا راجع به مسئله دوم که ارزش باشه باز یه نوع قول به فرقی هست چنان که در مسئله دوم این تفصیل داده میشه به این صورت که در امور مادی و طبیعی ارزش عدم حس و تجربه است که بعضی میگن نه در امور مادی و تجربی ارزش عدم حس و تجربه است بعضی میگن نه در امور مادی و غیر مادی ارزش با عقل است و بعضی میگن نه ارزش هم در هر دو جا با حسه پس این تقریبا سه قول میشه یه قول اینه که مطلقا ارزش با حسه یه قول اینه که مطلقا ارزش با عقله یه قول هم تفصیل اینجوریه که در امور طبیعی و مادی از عدم حس تجربه و در امور باور طبیعی عدم است راجع به خدمتان که فلاسفه که به نام عقلیین و تعقلی نامیده میشن دارای آرا و رجال مختلفی هستن بعضی نیمایل هر کدام از رجال به ایزابانه متمثل مرد شده آزاد ولی برای اینکه سخن به دلازان نکشد در اینجا سه نمونه از اصالت عقل را در تصورات که قسم اول بود مورد بررسی قرار میدیم و سپس به بررسی نظریات حزبی میپردازیم